تیره تو به شم افتادم، تو رها مکن که محدود بشم. نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی. تو نگاهم میکنی که برق دریا شم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رهام نکن که محدود بشم.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس مایه حیات اقتصادی
ملت مرحوم
مرزا عبدالجواد خود خانو به خدا و اینها
بستاند این سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو بی تو من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دیوار شیشه‌ای.
اول دفتر به نام ایزد دانا، سانه پروردگار و حی توانا. عرض ادب و احترام حضور یکایک شما عزیزان، همراهان، صاحبان برنامه و همراهان برنامه دیوار شیشه‌ای. دیوار شیشه‌ای برنامه است که تقریبا بیش از یک سال با روی کرده بهبود و ارتقای کیفیت زندگی زوجها طراحی شده. مخاطبین این برنامه صرفاً در ایران نیستند و محتوای این برنامه کاملاً مبتنی بر یک مهندسی معکوس از یک مفهوم دردناکی است به نام بیوفایی یا خیانت‌های زناشویی. با افتخار و احترام دکتر مصطفی فروتن هستم، دانش آموخته رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق، که به عنوان مجری کارشناس این برنامه در خدمت شما عزیزانم هستم. به روال معمول این برنامه یک قسمتی از یک فیلم رو با هم میشنویم و ادامه میدیم در خدمت شما عزیزان.
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست. اگه میخواین یه کاری بکنین که مال خود خودتون باشه، همه چی از لرزیدن دستتون شروع میشه. اونایی که براشون جدیه، اونایی که اومدن این راه ادامه بدن، باید عاشق باشن. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، انقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش، انگار هیچ وقت قبلا تو دنیا نبوده. اگه نترسین، یه راهی شروع میشه، یه دری براتون باز میشه. عاشق باشین.
خب این ابتکار جالب رو هم که داریم و یه قسمتی از یک فیلم رو که محتوای روابط بین زوجین رو برای ما گزارش میکنه رو با هم شنیدیم و خب مشابهش رو در طول شبانه روز اگر با دیده عبرت داشته باشیم صدها موردش رو قطعا باش مواجه هستیم. قبل از اینکه وارد بحث تخصصی این جلسه‌مون بشیم، خواهش همیشگیم رو خدمتون تقدیم میکنم و اونم اینه که لطفاً محتوایی رو که میشنوید به زندگی خودتون تعمیم ندید. فراز و فرودهای هر قصه با قصه دیگر متفاوته. اگر مشابهاتی در ظاهر قصه هایی که میشنوید وجود داره، لطفاً مستحضر باشید که این اتفاق نباید در نهایت منتج به تخریب زندگی شما عزیزانم بشه. ما برای وصل کردن آمدیم. یه نکته ای رو هم خدمتون عرض بکنم. احتمالاً صداهایی رو که میشنوید، یعنی اون محتوایی رو که میشنوید، من دارم سعی میکنم، بازم تاکید میکنم، دارم سعی میکنم که از الفاظ غیر ایرانی استفاده نکنم، ببخشید. صداهایی رو که دارید میشنوید اینطوریه که روش یه سری، من نمیدونم معادل فارسی افکت چی میشه، ولی روش یه سری اتفاقاتی میفته که اون صدا تغییر میکنه. اگر میشنوید که صداها گاهی تیزه، گاهی بمه، یا گاهی تند و گاهی کنده، به خاطر اینکه همکاران فنی ما در اتاق فرمان تلاش خودشون رو میکنن برای صیانت از شخصیت افرادی که این محتوا رو برای ما میفرستند، این تغییرات رو روی صدای ارسالی شنوندگان عزیز داشته باشند. این رو به دو جهت گفتم. یک، به خاطر اینکه اگر میبینید صداها کمی غیر واقعی به نظر میاد، و دو اینکه اگر صدایی برای ما میفرستید مستحضر باشید که با یه همچین روی کردی صدای شما حفاظت میشه و ایمنی روانشناختی و ایمنی اخلاقی شما قطعا رعایت خواهد شد. پرگویی کردم. میشنویم.
سلام، من 25 سالم، من 3 سالی که عقد کردم ولی خب هنوز یه سخت نرفتیم و زندگی مشترک با هم شکل ندادیم.
خب دوستان، یه مثالی بزنم. تغییر فصلی اتفاق افتاد و تغییر قرنی اتفاق افتاد و ما باز هم یک تجربه فصلهای تکراری رو در پرونده زندگی خودمون داریم. با این مقدمه میخوام بگم که یه سری به بازار میوه ها بزنیم. ما به عنوان مثال وقتی که میریم یک میوه رو خریداری بکنیم، یه سری مؤلفه برای ما وجود داره که بر اساس اون مؤلفه ها شروع میکنیم به انتخاب اون میوه یا اون محصولی که داریم. حالا من میوه رو مثال زدم برای اینکه مبتلا به همه ی آدم هاست. اگر بگم حالا مثلا کسی خونه بخواد بخره، شاید خیلی ها باشن که خودشون نرفته باشن خونه بخرن، مثلا کسان دیگه براشون خریدن، ولی دیگه تقریبا میشه گفتش که قاطبه افراد با خریدن میوه یا با میوه فروش و ادبیات این گونه موارد آشنا هستن. مثلا وقتی که ما میخوایم یک هندوانه رو انتخاب بکنیم، خب اولین چیزی که نگاه میکنیم به اون تراوت و چروک نخورده بودن اون بدنه هندوانه نگاه میکنیم، بعد به اون رنگش نگاه میکنیم، رنگ بیرونی اون که آیا رنگ سبز کم رنگه، حالا به جنسیت هندوانه، مثلا هندوانه گرده، هندوانه کشیده، از هندوانه مشهدیه یا هر چیز دیگه ای که هست نگاه میکنیم. بعد حرکت بعدی که میکنیم هندوانه رو تو دست میگیریم و با دست دیگرمون میکوبیم به تنه هندوانه که یه صدایی هم باید بده. حالا اینکه این صدا واقعا درست کار میکنه یا نه نمیدونم، ولی خودم بسیار اتفاق افتاده که در نگاه تحلیلی و برای اینکه واقعا ببینم یک رفتار اجتماعی آموخته شده است یا نه، خیلی به اینجور موارد نگاه میکنم. راستشو بخواین من تا حالا نرفتم تو یک میوه فروشی یا اصالتا یک هندوانه فروشی ببینم کسی بخواد هندوانه بخره و نکوبه روی این هندوانه هم. گویی که اون صداه یک قسمتی از اون فرایند تشخیص خوب یا بد بودن هندوانه است. خب حالا اینو چی میخوای به ما بگی فروتن؟ این همه مقدمه گفتی. بعضی از اتفاقات خود به خود نشان دهنده آن چیزی است که در ادامه یک رفتار مشاهده خواهد شد. ما در ضرب المثل هم شنیدیم دیگه، میگه آن که با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود. یا مثلا به ضرب المثل هایی که ناظر بر اینه که نقش محیط چقدره بر روی شرایط. خب بیایی حساب بکنیم، این خانم میگه من 25 سالمه، 3 سال عقد کردم. خب یعنی چی شد؟ یعنی این که این خانم در 22 سالگی قطعا حالا قبلش هم یک پیشینه عاطفی حالا یا با این آقا یا با کس دیگری احتمالاً داشته. یک دختر در عنفوان نوجوانی، شاید بعضی از عزیزان بگن تعریف WHO اینه که نوجوانی پایانش 19 سالگیه، ولی بنا به دلایل مختلفی که در مباحث روانشناسی وجود داره، ما پایان سن نوجوانی رو تا 23 24 سالگی حتی تا 25 سالگی میدونیم، چون هنوز ظرفیت های بلوغ در سن هر طیفی از زمان این فرد مشخصا اتفاق نیفتاده. ما نوجوانیمون تا 24 5 سالگیه، جوانیمون تا هولوش 40 45 سالگیه، میان سالگیمون تا 60 سالگی، یعنی انگار 5 تا 7 سال ما باید از استانداردها جلو بیشتر باشه تا بتونیم بر اون مشکلاتی که متناسب با اون دوره سنی باید برش فائق اومده باشیم فائق بیاییم. حالا برگردیم به تنه بحث. یک خانمی تو 21 دو سالگی وارد یک جریان عاطفی میشه و 3 سال عقد کرده میمونه. خب این 3 سال عقد کردگی خودش یک نشانه خطره. ما داریم پرونده های ظرف 3 هفته فرد رفته خواستگاری، بله برون، حالا عقد کنان و ازدواج کرده، یعنی ظرف 3 هفته این کار کرده و کمتر از 2 ماه هم از هم جدا شدن. من دقیقا پرونده‌ای بود که خودم کار میکردم. ما این هم داریم. از اون طرف هم شما تصور بکنید کسی که 3 سال عقد کرده و هنوز ازدواج نکرده، فارغ از دلیلی که 3 سال چرا ازدواج نکرده، خودش یک موقعیت آسیبزا و یک موقعیت تهدید کننده است. دوستان قطعا این 3 سال عقد بودن این خانم و ازدواج نکردنش در ادامه فایل صوتی چیزایی رو برای ما باز خواهد کرد. مشتاقانه بشنویم.
من تهران زندگی میکنم، آقایی که خوب بابن همسر من باشم هم تیادم 27 سالشه، ایشون شهرستانم.
خب عامل دومم در اومد. یکی دیگه از نمادهایی که پیشبینی میکنه بروز مشکلات در روابط بین زوجین رو رابطه از راه دور هست که معادل کلمه لانگ دیستنس هست، یعنی روابطی که از راه دور انجام میشه. حالا این رابطه راه دور میتونه از یک شهر به یک شهر دیگه باشه، میتونه از یک کشور به کشور دیگه ای باشه، و طبعا هر چه فاصله دورتر باشه مخاطرات احتمالی این قضیه بیشتر خواهد شد. پس گام دوم هم ما شنیدیم، یعنی مؤلفه دوم نگران کننده این پرونده هم پیدا شد، رابطه راه دور، و ایشون هم یه آقای 27 ساله است که خب برصورت ظاهرا در راه دور زندگی میکنه. بیاین تصور بکنیم یک دختر و پسر جوان که خیلی واضح بخوام بگم نیاز به آغوش همدیگه دارن، نیاز به حمایت های فیزیکی، روانی، رفتاری، خلقی، حسی هم دارن، 3 ساله قرارداد حقوقی با هم عقد کردند، قرارداد حقوقی با هم بستند، ولی به صورت فیزیکی در کنار هم نیستند. واقعا ما توقع چی داریم؟ واقعا دنبال چی میگردیم؟ این رو من هیچ وقت سر در نیاوردم.
وقتی اشنا شدیم ایشون کارشون تو زمانی کشاورزیه و توی کشور استخدام هستن و به خاطر کارشون خب ایشون نمیتونن بیان تهران. حالا شرایطی جور نبوده که هنوز من برم و قراره که من برم شهر.
خب اینم سومین تیکه پازل یا سومین تیکه این جدول. خب ببینیم قصه چی میشه. الان بیاین تصور بکنیم این قضیه رو که اینها حالا به نوعی قرار بوده این خانم از تهران بره یک شهر دیگه. حالا به نظر میرسه که این رابطه باید یک معرفی داشته باشه که این یک آقایی رو از شهرستان به تهران تونسته وصل بکنه، یا اینکه حالا ریشه وابستگی یا خانوادگی احتمالاً وجود داشته. اما هر چه که هست ناظر بر یک بی هماهنگی فرهنگی داره، یعنی اینکه این خانم وقتی که تو تهران داره زندگی میکنه و طرف مقابلش میگن تو شهرستان هست و قرار بوده که این خانم ظرف 3 سال بره اونور و هنوز نشده و شغل اون آقا حالا به نوعیه که اصلا نمیتونه اون شهر رو ترک بکنه و بیاد تهران یا شاید چیزی شبیه به این. خب شما تصور بکنید کسی که کشاورزی داره، کسی که دامداری داره و داره زحمت میکشه با توجه به جغرافیایی که داره، آیا واقعا ما میتونیم متوقع باشیم که اصلا اتفاقات خوبی پیش رو بیفته؟ اصلا میتونه اتفاق خوبی بیفته؟ به نظر نمیرسه مطلقا. و اینکه ایشون میگن 3 سال قرار بوده برند، من فکر میکنم الان که این جلسه رو داریم میشنویم با هم، من احتمال میدم که این اتفاق محقق نشده. ببینیم محقق شده یعنی این خانم رفته یا نه.
هنوز نشده اتفاق بیفته. خب این رابطه‌ای که ما از راه دور داشتیم، خب به حال دامزده من شهرستان بودم و من تهران، هی به مرور باعث شد که من خیلی احساس افسردگی تنهایی داشته باشم و همین باعث شد که تصمیم بگیرم برم سر کار یه مدتی که سرم گرم شه، حالا تا برم سر زندگی خودم توی شهرستان.
این که خانم فرمایش میکنه هنوز نشده، خب پیشبینی درستی بود، هنوز نشده. و خب متعاقبا هیجانی میاد بالا وقتی که بیاین یه مثال خیلی ساده بزنیم. در تحقیقات مختلفی به منظور ارزیابی‌های تخصصی در خلق و خوی افراد میان در کشورهای مختلفی که در حوزه علوم رفتاری پیشتاز هستن میان تحقیق میکنن، البته تو کشور خودمون هم هست، نباید نادیده گرفته بشه، میان یه سری تحقیقات میکنن. اومدن دیدن اگر به فردی یا افرادی، یعنی اینا همه به صورت پیمایشی هست، یعنی اومده تحقیق شده روش، به افرادی اتومبیل داده شده بوده ولی اجازه استفاده از اون اتومبیل به اون افراد داده نشده، در مرحله اول احساس سرخوشی و چنین چیزی به فرد دست میده، بهشون میگن آقا ما به شما یک اتومبیل لوکس میدیم، ما واقعا یه اتومبیل لوکس بهش میدن، بعد میگن که خب شما نمیتونین از این اتومبیل استفاده بکنین. بعد از اینکه اجازه عدم استفاده رو میگیره و نمیتونه ازش استفاده کنه، در مرحله اول خشم رو تجربه میکنه و سعی میکنه فرد یا افرادی که در این گروه هستن سعی میکنن سر خودشون رو با چیزای دیگه گرم کنن، سعی میکنن با تصویر و تصور کردن این اتومبیل و با نگاه کردن عکسایی که در اینترنت مشابه اتومبیلشون هست خودشون رو سرگرم میکنن. از یه جایی به بعد به پرخاشگری میرسه، از یه نقطه‌ای به بعد دوچار افسردگی میشن و دوباره بعد از افسردگی یا دوباره درگیر یک خشم منتشر میشن، یعنی پرخاش میکنن و درگیر میشن، یا گاهی در این افسردگی خودشون غرق میشن و دوچار ناامیدی میشن. 3 سال شما یک قرارداد حقوقی بستی که ذات این قرارداد حقوقی در عنفوان نوجوانی و جوانی یعنی پر از اتفاق خوب. حالا شما اجازه در کنار هم بودن را ندارید، یا حداقل شرایط با هم بودن را ندارید. یعنی ببینید اون مثالی که براتون زدم چقدر الان میتونه همپا باشه، میتونه مطابق بشه. فرد احساس میکنه داره ولی نداره، و این قضیه دچار یک سردرگمی و غمگینی میکنه. یه واکنش میاد نشون بده ارگانیسم، و واکنشش چیه؟ اینکه این احساس افسردگی و احساس تنها بودنش رو سعی میکنه با اتفاقات مختلفی پر کنه. یکی اینکه میتونه بره ادامه تحصیل بده، یه دونه میتونه بره چه میدونم کلاسای ورزشی بره، میتونه بره سرکار، و توصیه و تجویزهای اینچنینی باعث میشه که خب حالا این خانم انتخاب میکنه که بره سرش گرم بشه به اصطلاح عامیانه، بره یه سرگرمی پیدا بکنه و یه درآمدی برای خودش درست کنه و بره سر کار، تا اینکه بالاخره صبح دولت این خانم بدمه و بالاخره به اتفاق یک حادثه یا یک رویدادی ببینیم شاید این ازدواج اینها ثبت بشه و این دو عزیز بتونن در کنار هم باشن. ببینیم چه اتفاقی افتاده.
توی محیط کارم من با یه آقایی آشنا شدم، یعنی همکارم بودن، ایشون خوب بالاخره شرایط من باشون صحبت میکردم که خیلی حالم خوب نیست، روحیم خوب نیست.
خب یه ماجرایی رو با هم مرور کنیم دوستان. وقتی که ضرب‌المثل میگن هر جایی که بری آسمون همین رنگه، واقعا دنبال چی میگردیم؟ دقیقا بیاین ارزیابی بکنیم تکه های این پازل رو، این تکه های جدولمون رو، یا این اتفاقی که افتاده رو. یه آدمی که از جنس نیازهای عاطفی خودش احساس درد میکنه، میره در یک جایگاه دیگری که هیچ ربطی به مسائل عاطفی نداره حاضر میشه. ببین چقدر بده، مثل میمونه که کسی شلوارش کثیف باشه پیرنشو عوض بکنه. این خانوم درگیر مشکلات عاطفیه و ما میخوایم این آدم رو سرگرم بکنیم با یه چیز دیگه. خب مسلمه همون اتفاق میفته، مسلمه همونجا خسارت به بار میاره. خب کی تو محیط کار میره درد و دل کنه که این خانوم نفر دومش باشه؟ و خود این خانومم خیلی صریح اقرار میکنن که من در محیط کار رفتم درد و دل کردم و مشکلاتی که وجود داشت رو با یه آقایی که اصلا نه ارتباطی بهش پیدا میکنه، نه این خانوم اصلا مجوز داره که در ارتباط با محتوای عاطفی خودش با کسی طرح موضوع بکنه، ورود میکنه به بحث. حالا این آقا هم که صرفا احتمالاً ایشون یک درمانگرن تو اونجا و نقش یک ناجی رو بازی میکنه، که امیدوارم که اون ذهنیت من به حدس من درست از آب در نیاد.
بعضی وقتی شما رو میرسوندن به منزل.
خب این آقای خیر نیکوکار که کارش حمل و نقل همکاران و انتقال همکاران به منزل هم بوده، خب به تعبیری یک فرد دارای کمبود عاطفی رو داریم که به دنبال فقدان طرحواره‌های عاطفی خودش در محیط کار شروع میکنه به حرف زدن، و اونجا هم یک فرد دیگری وجود داره که اون هم درگیر مشکلات خودش هست، و این دوتا شروع میکنن به هم پالس زدن. این آقا شروع میکنه رسوندن خانم به محل زندگیش. در این رسوندنها و در این گفتگوها خیلی اتفاقات میفته، چه بسا بسیاری از پرونده هایی که الان در ساختار جامعه جهانی وجود داره متاسفانه از همین اهمال ها و غفلت هایی است که چه خانم ها چه آقایون در بد و امر دارن. یعنی طرف پیش خودش فکر میکنه که این که چیزی نیست، خب همکارم مثلا برای من یک پیامک چه میدونم صبح بخیر فرستاد، یک پیامک شب بخیر فرستاد، یک پیامک تبریک فرستاد. در دنیای امروز ما نمیخوایم بگیم که نباید این گونه ارتباطات باشه ها، واقعا تمدن به اوریان بودن و داشتن روابط بدور از تعهد نیست. متاسفانه در دنیای امروز هر کسی که بخواد درباره چارچوب ها صحبت بکنه محکوم میشه به اینکه این یک آدم کلیشه‌ایه، یه آدم عامیانه بگم امله، یه آدمیه که روشن فکر نیست، و هر کی بازتر باشه، هر کی براش بی تفاوت‌تر باشه این قصه ها خیلی آدم باحال‌تری جلوه میکنه. پس این دکترم خواستم بگم اون افراط و تفریط رو دارم دربارش صحبت میکنم، این که همکارم منو هر روز میرسونه، اصل مجاورت ناخودآگاه باعث ایجاد کانتکست یا یک حس میشه. شما میبینید در موقعیت‌های کاری از یه جایی به بعد دیگه افراد اگر یکی از همکاراشون هم نیاد نسبت به اون همکاره حس پیدا میکنه که مثلا خانم فلانی چرا نیومد امروز، یا چرا آقای فلانی امروز که اومد اوقاتش تلخ بود. تا این مرحلهش قابل قبوله، ولی از یه جایی به بعد با توجه به زخم‌ها و اون روان رنجوری‌هایی که هر یک از ماها داریم، این روابط تبدیل میشه به روابط مسموم معنادار، که در این حوزه متاسفانه این اتفاق هست و افراد به خاطر اینکه ساعت‌های طولانی در بیرون از خونه هستن و چه بسا در کنار شریک زندگی خودشون قرار ندارن و به واسطه پایین بودن دانش زندگیشون متاسفانه سر از جایی در میارن که نباید باشه. خب دوستان عزیزم، یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
دیوان شیشه رادیو سلامت، برنامه با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت از زاویه‌ای متفاوت.
اونی که با برنامه خیانت میکنه اون اختلال داره، اون آدم سالمی نیست. اون یا آدم سالمی نیست یا آدم بالغی نیست، یعنی ماده یه گزینه کم خطر رو انتخاب کرده. مثلا طرف تو رابطه یک راضی نیست، اما میگه خب چه کاری، چرا با طلاقش بدم، دو تا بچه داریم دیگه، وایس بچه‌هاش رو بزرگ کنه. میره پنهانکاری، خیانت هم میکنه، ها در این حال نمیخواد بچه هاش و وزنش هم از دست بده. خب این فرد نابالغیه. این به جای اینکه بیاد مسئله رو حل کنه، این اصلا چرا تو این فازه، چرا رابطه رو دوست نداره، چرا رابطه برش رضایت بخش نیست، با یک راهکار مسئله مدار دو سر برد استفاده کنه و پیدا کنه، میره راه مخفی رو پیدا میکنه، به قولی جاده خاکی رو پیدا میکنه. در واقع فرد سالمیه که نابالغه. پس مجموعه میشه گفت نهایتاً 10% سالمن ولی بالغ نیستن، 10% ناسالمن، این شد 20%. 80% بقیهش برنامه‌ریزی شده نیست. طرف اصلا نمیخواد خیانت کنه، طرف فقط رفتی بحث کنه، رفتی همدلی کن، رفتی درک بشه، رفتی اصلا صحبت کنه، نمیدونم رفتی با پسر خالش داره صحبت میکنه، میره 8 ماه دیگه با پسر خالش ارتباطی داره. آدم سالم و بالغ برای خیانت برنامه ریزی نمی کنه. باید چی کار کرد که اتفاق نیفته؟ خب علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد، این دیگه خیلی واضحه، یکی از اصول ابتدایی زندگی.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. جمعه از رادیو سلامت. دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
دو بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزد.
عزیزان دل، دلم میخواد در دقایقی که پایان برنامه رو داره گزارش میکنه و به ما یادآور میشه، یه نکاتی رو عرض بکنم. مسلما این فایل صوتی هم که الان هست قطعا تموم نمیشه و ما قسمت بعدش رو باید در جلسه بعد بشنویم، اما جایز میدونم یک توصیه بسیار تخصصی بکنم. همونطور که در قسمت قبلم عرض کردم، ساعت‌های طولانی که ما در محیط کارمون هستیم ناخودآگاه باعث میشه که نسبت به افرادی که در محیط کارمون هست خب یک علقه‌ای پیدا بکنیم، که این علقه میتونه علقه مثبت و اخلاق محور باشه و از اون طرف میتونه علقه مسموم باشه، که اینها برمیگرده به دلایل بسیار زیادی که سر جای خودش قطعا براتون باز خواهم کرد. اما چند تا دلیل کاملا واضحش وجود داره که وقتی که فرد دچار گرسنگی عاطفی هست یا دچار ترپ ها یا تله های روانشناسیه یا طرحواره های ذهنی درستی نداره از زندگی زناشوییش یا دچار اختلافات زناشویی و تعارضات بین فردی هست، ناخودآگاه میاد فضایی برای خودش درست کنه که یه جای دیگه به زبون عامیانه دل خودش رو خنک بکنه، سر خودش رو گرم بکنه یا شکمش رو سیر بکنه از نظر عاطفی. دوستان خاطرتون باشه، به همه کسانی هم که احساس میکنید در یه همچین موقعیت هایی ممکنه گرفتار بشن بگید که بسیار مهمه که افراد این ضرب المثل رو درست تلفظ بکنن. اون کسی که از جلوی چشم ها پاک میشه، ناخودآگاه از دل ما هم پاک میشه، یک مفهومیه که واقعا باید حواسمون باشه. بحث بازیابی صمیمیت و داشتن فضاهای تخصصی و فضاهای خصوصی، هم تخصصی رو عرض میکنم هم خصوصی، برای بهبود روابط بین زوجین بسیار مورد تاکیده. قطعا شرایط اقتصادی سخته، قطعا شرایط مالی خانواده خصوصا در دنیای امروز و خصوصا در کشور ما قطعا آسیب